ساعت 14 ایران تهران رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان عزیز سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. خیلی متشکرم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز من لیلا رحیمیان به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم نازیلا نظمی، هماهنگی جناب آقای محمد محمدی، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرهچی تا ساعت 22 با شما هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. اما پس از شنیدن چند آگهی بازرگانی دعوت میکنم شنونده اولین برنامه بخش عصرگاهی، برنامه با هم حرف بزنیم باشید به صورت زنده و مستقیم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده ی محصولات شوینده.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایستادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را برمغان آورد. هوای ماشینتون رو داریم.
بچه فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادر دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
خریدن که الکی نیست.
باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
از این وقتا با یه بارون میشه شهر رو مهربون دید، چطر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستارت، ما به هم رسیدن همون یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستت، جنگلی که دست باد پر شاخه شکستت، میشه شهر رو مهربون دید، چطر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستارت، ما به هم رسیدن همون یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بستت، جنگلی که دست باد پر شاخه شکست است، جنگلی که دست باد شکستست، شکستست، شکستست.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم سلام، روز سینما رو به شما تبریک میگم. ساعت 14:11 است و به این با هم حرف بزنیم خوش آمدید. خیلی ها فکر میکنن که به این باورن که زندگی ما مثل یه فیلمه و فیلم های سینمایی که میبینیم هم قراره چیزی یا بخشی از زندگی ما باشه. شما چطور فکر میکنید؟ تا حالا شده وقتی میرید سینما و یک فیلمی رو میبینید و از سینما میاید بیرون و همراهتون بگید که این چرا این کارو کرد؟ چه معنی داشت که این کارو کرد؟ منطقش چی بود؟ یا عجب وضعیتی داشت، یادش بخیر منم توی همچین وضعیتی گیر کرده ایم. به نظر شما چه ارتباطی میتونی بین سینما و فیلم های سینمایی و روانشناسی پیدا کنی؟ فیلم ها میتونن با کمک علم روانشناسی تأثیر هدفمندی بر زندگی انسان ها بذارن. راستی تا حالا شده فیلم بر زندگی شما تأثیر بذاره؟ امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم و در مورد رابطه روانشناسی و سینما بیشتر گفتگو کنیم و ببینیم که سینما چطور میتونه بر روان ما تأثیر بذاره. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2265-2876 و بگید که تا حالا شده احساس کنید که فیلمی بر زندگی شما تأثیر گذاشته یا خیر. امروز و در این برنامه با هم حرف بزنیم، من میزبان جناب آقای دکتر آرش رستمی روانشناس بالینی هستم تا با هم در مورد این موضوع حرف بزنیم. آقای دکتر سلام بر شما. خوشم
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز و امیدوارم که بحث جذابی باشه برای شنونده های عزیز.
سپاسگزارم از شما. این بحث میتونه خیلی گسترده باشه. ما میتونیم از فیلم های سینمایی که در حوزه روانشناسی ساخته شدن حرف بزنیم، ما میتونیم در مورد فیلم هایی که اصلا در مورد روان درمانی ساخته شدن حرف بزنیم، ما میتونیم در مورد این حرف بزنیم که سینما چه ارتباطی با روانشناسی میتونه داشته باشه و بالعکس. اما بذارید از اینجا شروع تر کنیم، این مقدار دقیق تر بزنیم به هدفمون و زیاد حاشیه نریم. خیلی وقتا ما دیدیم گاهی وقتا یه کلاسی برگزار میکنن، یه کارگاهی میذارن، کارگاه نقد فیلم، تحلیل فیلم، و یک فیلم رو چند نفری دور هم جمع میشن مثل یک گروه درمانی با هم میبینن در موردش حرف میزنن. حالا جدای از این حالت خاص، آیا اصولاً یه فیلم سینمایی یا سینما میتونه بر باعث تغییر ما بشه و چقدر؟
درسته. ببینید وقتی ما از تغییر داریم صحبت میکنیم، حالا بسته به بستر مشکلی که توی افراد وجود داره، یعنی وقتی که از درمان داریم صحبت میکنیم، از سیمپتوم هایی داریم صحبت میکنیم، علائم روانشناختی داریم صحبت میکنیم که توی اتاق درمان بهش پرداخته میشه، این که به این بپردازیم که یک فیلم چقدر میتونه اثر درمانی داشته باشه یا اثر روانی داشته باشه، دو تا موضوع متفاوت هستش. طبق پژوهش‌هایی که صورت گرفته، ما قاعدتاً اثرات روانی مختلفی رو از جنبه روانشناختی روی افراد می‌بینیم. یعنی وقتی که یک فیلم پخش میشه میتونه هیجانات و احساسات مختلفی رو توی فرد به وجود بیاره، میتونه باعث ترشح انتقال دهنده‌های عصبی مختلف بشه، دوپامین، کورتیزول، آدرنالین، سطح سروتونین، که خب همه اینها میتونه توی در واقع هیجانات فرد، احساسات فرد و حتی رفتارهای فرد تأثیرگذار باشه. ولی اینکه به شکل مستقیم بخوایم بگیم که در واقع افراد میتونن تحت درمان قرار بگیرن توسط فیلم، ما خیلی نمیتونیم طبق حالا پژوهش هایی که صورت گرفته خیلی نمیتونیم راجع به درمان صحبت کنیم، اما اثرات روانشناختی فیلم رو روی احساسات و هیجانات افراد رو ما میبینیم و مشاهده میکنیم. یعنی در واقع میبینیم که فرد وقتی که داره فیلم رو میبینه، با اون قهرمان اصلی، با پروتاگونیست اون داستان داره همراه میشه، داره احساساتی رو داره به صورت همزاد پندارانه داره تجربه میکنه، همزمان با اون داره غمگین میشه، همزمان با اون لبخند میزنه، همزمان با اون مضطرب میشه، اما به نوعی اینجا داستان ناهوشیار خود فرده که داره اینجا کار میکنه. یعنی این فضای همزاد پنداری که داریم راجبش صحبت میکنیم، به عنوان مثال توی فیلم در یک صحنه شخصیت اصلی داره یک سوگی رو داره تجربه میکنه، فرد داره بر اساس داستانها و فانتزیهای خودش داره احساس غم رو تجربه میکنه، یا داره دلتنگی از عزیزانش رو داره تجربه میکنه، همزمان غمگین میشه. و اینجا فیلم میتونه یک اثر تسریع کننده و یک کاتالیزور باشه برای دسترسی به احساسات فرد. یعنی مثلا خیلی از افراد رو میبینید که خیلی توی بیان احساساتشون خیلی راحت نیستن، خیلی راحت نمیتونن غمشون رو ابراز کنن، دوست داشتنشون رو ابراز کنن، خیلی راحت اهل به قول حالا خیلی راحت بگم بگو بخند نیستن، ولی با دیدن یه فیلم میبینیم که ناخودآگاه شروع میشه به بیان احساسات توی صحنه‌های مختلف. وقتی که ناخودآگاه یهو به خودش میاد، داره میبینه که لحظات خیلی واضحی داشته، عمیقا داشته لبخند میزده، میخندیده یا غمگین شده همراه شخصیت فیلم. پس ما اینجا میبینیم که فیلم میتونه اثر روانی خودش رو داشته باشه، ولی قاعدتا اینکه از تغییر توی افراد صحبت کنیم، خیلی نمیتونیم بر اساس داده‌های علمی راجع به تغییر توی علائم روانی صحبت کنیم. درمان خودش پروسه کاملا متفاوتی هستش که توسط درمانگر توی اتاق درمان اتفاق میفته، ولی خب به هر حال فیلم میتونه اثرات روانی خاص خودش رو توی سبک زندگی افراد داشته باشه و توی ارتباطات ما. یعنی ما خیلی وقتا میبینیم که فیلم ها کمک میکنه که افراد در کنار هم خیلی بهتر حس همدلی رو تجربه کنن. وقتی که یکی از تفاوت هایی که توی دنیای مدرن و توی دنیای جدید ما میبینیم که سینماهای خانگی بیشتر شده، افراد به صورت انفرادی توی موبایل، توی لپتاپ یا سینمای خانگی فیلم رو مشاهده میکنن. تفاوت این با دیدن فیلم توی سینما اینجاست که وقتی که ما به صورت جمعی، شما اشاره کردید به نقد فیلم به صورت گروهی، اینجا اون احساسات همدلی که و همدلانه‌ای که بین یک جمع داره اتفاق میفته، اون احساساتی که همه با هم غمگین میشن، همه با هم لبخند میزنن، اون احساس به فرد در واقع دست میده که خب پس من توی این دنیا با تجربه این احساسات تنها نیستم. یعنی تازه فرد به این آگاهی میرسه که این احساسات میتونه قابل تحمل باشه، اینکه این فرد میتونه سوگ رو تجربه کنه، خشم رو تجربه کنه، ناراحتی و رنج رو تجربه کنه، یه فضای دراماتیک رو تجربه کنه. این فضای همدلانه بیشتر توی فرد رو ما میتونیم مشاهده کنیم.
پس عملا نمیتونیم بگیم که فیلم یا سینما میتونه تغییر دهنده یا درمان کننده باشه، اما میتونیم بگیم میتونه یه ماشه چکان باشه، یه تلنگر باشه به موقعیت هایی که در فیلم مشابه با تداعی ها و گذشته ماست، یا ما با همانندسازی که میکنیم با شخصیت اصلی فیلم یا شخصیت های مختلف فیلم، انگار یه بخش هایی از خودمون دوباره توی فیلم در تو سینما موقع دیدن فیلم بالا میاد و انگار یه جورایی یادمون میفته که آها، منم اینو یه جایی توی زندگیم داشتم که شاید نصف کار ولش کردم، یه چیز نیمه تموم تو من مونده. و در نهایت انگار تو این دست جمعی دیدنه یا دست جمعی در موردش حرف زدنه، یا اینکه وقتی من دارم یه فیلمی رو میبینم که حدس میزنم شما نوعی هم یه جای دیگه دنیا دارین فیلمو میبینی و حالمو تغییر میده، انگار به خودم میگم آها پس من فقط من این مسئله این رنجو ندارم، یه کس دیگه هم هست. یه جورایی میتونیم بگیم که میره یه چیزی رو بالا میاره که ما ترجیح میدادیم که نبینیمش.
به درستی اشاره کردید. اینکه دقیقا مثل ماشه چکان و یک تریگر میتونه عمل کنه فیلم و صحنه ها و حالا احساساتی که شخصیت اصلی و کاراکتر اصلی فیلم داریم مشاهده میکنیم که ناگهان ما رو یاد موقعیتی توی زندگیمون میندازه که سعی کردیم به شکلهای مختلف ازش دور بشیم، فراموشش کنیم، یا هر زمان که می اومده تو ذهنمون خیلی باهاش روبرو نشیم. چرا؟ چون که احساسات دردناکی رو برای ما به وجود می آورده. ولی با دیدن اون صحنه و همراه شدن با شخصیت اصلی فیلم و آدم‌هایی که همراهمون هستن، انگار یه فضای امنی رو به ما میده که ما میتونیم لحظه ای از این لحظه خارج بشیم و بریم تو دنیای اون در واقع شخصیت. انگار که حتی توی اون لحظه ها هم آگاهانه این اتفاق نمیفته. یعنی من شاید دارم الان به این موضوع اشاره میکنم که این تجربه احساسات حتی بعد از دیدن فیلم هم ممکنه فرد احساس سرحال بودن رو داره تجربه میکنه، ولی نمیدونه چی شده، نمیدونه چه اتفاقی افتاده، یه احساساتی تجربه شده، فقط میدونه که این فیلم یه مقدار حس و حالش رو بهتر کرده. یعنی از دنیای روانشناختی وقتی به این داستان نگاه میکنیم و به این موضوع متمرکز میشیم، میبینیم که این احساسات داره تجربه میشه ولی به صورت ناهوشیار. یعنی فرد با توجه به دنیای فرد مقابلش داشته احساسات خودش رو تجربه می کرده. پس اینجاست که ما تفاوت خیلی مهم و فاحشی رو داریم می بینیم که تو پروسه درمان اتفاق می افته. تو پروسه درمان قاعدتا ما می خواهیم بریم سراغ آگاه شدن به این احساسات، ولی فیلم داره یک کاتالیزور رو به وجود میاره که ما می تونیم تجربه بکنیم ولی ممکنه خیلی آگاه نشیم که چه اتفاقی می افته. یه مقدار حالمون رو بهتر می کنه، یه مقدار سطح اضطرابمون رو کاهش میده، یه مقدار سطح غممون رو در اون تجربه کاتارسیس یا پالایش روانی رو توی فرد میتونه به وجود بیاره.
بسیار خوب، ممنونم. امروز میزبان جناب دکتر آرش رستمی، روانشناس بالینی و روان درمانگر پویشی هستم. تا ساعت 14:50 دقیقه همراه شما خواهیم بود و با هم دیگه در مورد سینما و روانشناسی صحبت میکنیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و ما بگید که براتون پیش اومده که یک فیلم رو ببینید و تاثیر عمیقی روی شما و زندگی شما بذاره. 2265-2876 در اختیار شماست تا با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
چارده و 23 دقیقه است. سپاس که ما رو همراهی میکنید. میزبان جناب آقای دکتر آرش رستمی، روانشناس بالینی هستم تا با هم در مورد سینما و روانشناسی حرف بزنیم. آقای دکتر اشاره کردید در آخرین بخشای صحبتتون که چطور ما بریم خودمون رو بذاریم جای اون شخصیت یا بریم توی اون شخصیت توی فیلم. حالا سوالی که میتونیم از همینجا وام بگیریم از صحبت شما ادامه بدیم گفتگو رو این هست که ما شخصیت ها و کاراکترهای مختلفی توی فیلم ها داریم و گاهی وقتا یه فیلم هایی رو که نگاه میکنیم احساس میکنیم که اصطلاحا این شخصیت در اومده، میشه باهاش ارتباط برقرار کرد، ملموسه. اینا واژه هایی که به کار میبریم یا منتقدین معمولا یا سینماگرها از واژه شخصیت پردازی سالم و کامل تر در موردش استفاده میکن. از این ور ما تو روانشناسی بحثی داریم با عنوان شخصیت که حالا از آلپورت و دیگران تا برای موردش صحبت کردن تا بقیه رماشاست. این دوتا رو چطور میتونیم به هم ربط بدیم؟ یعنی شما که یک روانشناسید، وقتی میخواد یک شخصیت درست پرداخته شده ای رو در سینما توصیف بکنید، نه از منظر یک سینماگر، از منظر یک روانشناس چطور توصیف میکنید و فکر میکنید شخصیت آدم و شخصیتی که باید سالم باشه، کامل باشه، یک پارچه باشه، این با این چیزی که اینجا در اتفاق میفته چجوری میتونید مقایسهش بکنید و چه ارتباطی داره؟
درسته. من فکر میکنم که بد نیست اول از همه برای شنونده ها یک تعریفی از شخصیت رو ارائه بدیم که اصلا ببینیم وقتی راجع به شخصیت داریم صحبت میکنیم از نظر روانشناختی داریم راجع به چی صحبت میکنیم. روانشناس معروف آلبرت الیس تعریفی که از شخصیت داره میگه که شخصیت شامل رفتارها، احساسات، تعاملات و درک ما از محیط هستش که به صورت پیوسته و توی یک الگوی قابل تشخیص ما میتونیم اونو تشخیص بدیم و راجبش صحبت کنیم. توی سینما و توی فیلم هم وقتی داریم راجب یک کاراکتر، وقتی داریم راجب یک شخصیت داستانی صحبت میکنیم، این شخصیت داستانی هم دارای در واقع الگوهای رفتاری، احساسی و فکری که به صورت یک الگو در یک پیوستار داره تکرار میشه. یعنی وقتی ما مثلا با یک شخصیت بزهکار روبرو هستیم، خب میدونیم که این الگو داره تو موقعیت‌های مختلفی فیلم داره چه رفتارها و احساساتی رو داره تجربه میکنه، یا شخصیتی رو داریم میبینیم که شخصیتیه که در واقع نسبت به دیگران مشفقانه داره رفتار میکنه، خب میتونیم این الگو رو ما ببینیم و مشاهده کنیم. و توی شکل دادن شخصیت توی فیلم، این فرمول همیشه توی فیلمسازی خیلی در واقع در اولویت هستش، یعنی دیالوگ و حرکات بدنی که در واقع همون اکت یا حالا میمیک صورت یا حرکات بدنی در واقع شاملش میشه. از کنار هم قرار دادن دیالوگ ها و اکت یک بازیگر، ما کاراکتر رو میتونیم به وجود بیاریم. حالا اینکه در واقع یک کاراکتر چه شکلی از نظر روانشناختی ما میتونیم شکلش بدیم یا پخته بشه یا به قول شما در بیاد توی کار، اینجا خیلی مهمه که ما در واقع شخصیت سازی رو به شکل سه بعدی بهش نگاه کنیم. یعنی شخصیت سازی از نگاه بایو سایکو سوشال، زیستی، روانی و اجتماعی. این که از نظر روانی چه ویژگی میتونه این شخصیت داشته باشه، این که از نظر اجتماعی چه نگاهی میشه به این شخصیت کرد، این که از نظر زیستی و فیزیولوژیک چه در واقع اون حرکات بدنی، اون میمیک صورت. مثلا تصور کنید که فردی در مثلا روبروی یه پلانی، مثلا روبروی پنجره وایساده به افق داره نگاه میکنه، مثلا داره مثلا دیالوگای میگه که مثلا توش غر زدنه، خب شاید خیلی نخونه، یعنی این صحنه، این فضا، این حالت صورت، یا مثلا نحوه ایستادن، نحوه حرکات دست، یا مثلا حالت‌های پرتنه. پس اینجا خیلی مهمه که حضور یک روانشناس، حضور یک فردی که بتونه اینها رو به صورت دقیق در کنار هم قرار بده که بتونه این شخصیت رو شکل بده، توی تک تک دیالوگ ها، توی تک تک حرکات، میزانسن ها، توی پلان ها، حتی نگاهی که مخاطب داره از نگاه دوربین داره میبینه، مثلا اینکه نگاه بالا به پایین، نگاه پایین به بالا، نگاه، همه اینها داره به مخاطب کمک میکنه که بهتر وارد دنیای روانی مخاطب بشه و ما بهتر میتونیم حسش کنیم. یعنی گاهی اوقات فیلمبردار طوری داره فیلمبرداری میکنه همراه ما، انگاری خود اون شخصیت اصلی هستیم، یعنی انگار داره راه میره و دوربین داره تکون میخوره و من حس میکنم تو اون لحظه تپش قلب داره توی من اتفاق میفته، مضطرب میشم، انگار توی یک راهروی تاریکه. همه اینها تاثیر، موسیقی که داره همزمان پخش میشه و چقدر تاثیرگذار موسیقی و چقدر تاثیرگذار موسیقی، ما میبینیم که موسیقی که توی متن کار داره پخش میشه همزمان چطور میتونه انتقال دهنده های عصبی رو توی ما در واقع فعال کنه، تحریک کنه، امواج مغزی رو تحریک کنه و همه اینا همه این احساسات در واقع میتونیم بگیم ترکیب احساسات اینجا داره اتفاق میفته. شاید یک احساس نباشه، یعنی به شکلی احساس ترس هست، احساس مثبت ممکنه تجربه بشه، خشم ممکنه تجربه بشه، کنجکاوی باشه، همه اینها رو میتونه تحریک کنه.